اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح تیم کمپ. تیم کمپ یک پلتفرم آنلاین مدیریت پروژه است که باهاش میتونید همه فعالیت‌های پروژه و تیم رو خیلی ساده مدیریت کنید. با استفاده از گانت چارت شمسی، داشبورد و گزارش‌های پیشرفته تیم کمپ، امکان کنترل دقیق پیشرفت پروژه و تیم رو دارید. برای آشنایی بیشتر با تیم کمپ به سایتشون سر بزنید. تیم کمپ برای شنونده‌های پادکست ده صبح پیشنهاد ویژه‌ای هم داره که میتونید درباره‌اش بیشتر بدونید. teamcamp.me/10ampodcast teamcamp.me/10ampodcast
سلام امید.
سلام حسام.
ممنون که بهم افتخار دادین اپیزود من شروع بکنم. سلامش من بگم.
یه گفتم یه تنوعی باشه برای بقیه.
قربونت برم. این دستتو نکوب.
آره. دوباره ما
برگشتیم.
بعد از مدتی برگشتیم به استودیو.
یادمون رفته
این چیزا. الان یه لیوان داریم که در شرف ریختنه و از این داستان.
کلا نباید خیلی تکون بخوریم. امروز در ابتدای زمستون خلاصه اومدیم تو استودیو. همین اولش بگیم تشکر بکنیم از همه دوستانی که کامنت گذاشتن برامون، نظر دادن، از همه دوستانی که در دوره‌ی سوم پادکست اومدن اونجا به همون نظر دادن. ما الان رو ابراهیم.
آره، ما الان این اولین بار بعد از دوره همی سوممون که داریم ضبط میکنیم.
1397 دوره همی برگزار
شد و دوره همیمون ما خیلی راضی بودیم ازش. امیدواریم که شما هم راضی بوده باشین اگر آره. شرکت کردین و دوره همی بعدیمون به زودی خبرتون میکنیم.
آره.
و عرض به حضورتون که
اتفاق خوبی افتاده، یعنی اینکه یه جامعه‌ای به نظر میاد از شنوندگان پادکست ده صبح شکل گرفته که این جامعه افرادی هستند که به نظر میاد که مثلا دنبال کانتنت خوب جدی در اکوسیستم استارتاپی ان و ما خوشحالیم که در این جامعه حضور داریم.
آره، و خب ما داریم واقعا خودمون یاد میگیریم از این پروسه رویدادها و هی سعی میکنیم بهترش کنیم. خیلی فیدبک جمع کردیم این سری و همشو نوشتیم و حتما در دوره بعدی، دوره همیه بعدی اعمالشون
میکنیم. حتی تو اپیزود اعمال میکنیم، فیدبک خوبی گرفتیم بعد راجع به اپیزود.
و اینکه ممنون که توی کست باکس و جاهای دیگه هم دارین کامنت میذارین،
شنوتو، گوگل پادکست، اپ پادکست، آیتیونز، همه جا واقعا
ما میخونیم و برسیم حتما جواب هم میدیم.
ولی میخونیم، واقعا میخونیم
و یه سری فیدبک هم از توییتر و این ورانور میاد که هر جمعه یه بار برای همدیگه من و میسم میفرستیم و خلاصه خیلی ممنون و حواسمون هست.
آره، عالی.
خب ما قسمت چندمیم؟ قسمت
11
میشیم. بله، و راجع به چی حرف میزنیم؟
امروز فکر میکنم خوبه یکم صحبت بکنیم، باز دوباره برگردیم به موضوع سرمایه. دو قسمت قبلی صحبت شهرام شاهکار عزیز رو شنیدیم و قبلش هم صحبت کردیم در مورد موضوع تحقیقات بازار و اینا،
حجم بازار و
حجم بازار چه شکلی حساب میکنیم، منابعش کجاست و اینا. یه گریزی دوباره بزنیم به مسئله سرمایه گذاری. خب امید، یادت آخرین جایی که راجع به سرمایه گذاری صحبت کردیم راجع به چی حرف زدیم؟
معلومه که یادم نیست.
اینجا من تعلق نوشتم برات.
حافظه من مثل این ماهی میمونم.
آره، اون که البته خودت هم گل گلایی.
خب چی
راجب تفاوت سرمایه گذاران مالی و استراتژی کرد؟
بله اینو یادم هم.
خب یه مروری بکن. نوبت من شد. خب
از خلاصه تکلیف و هومورک ما میشه بگذری زودتر بریم سر اصل مطلب.
باشه، چشم، بروی چشم.
اپیزود قبلی رو اگه دوستان گوش بکنن توش کامل گفتیم.
آره، راجع به تفاوت سرمایه گذار مالی استراتژی که حرف زدیم، حالا میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که این سرمایه گذارا چه شکلی استارتاپ ها رو انتخاب میکنن. یکی از سوالای جدیه که معمولا استارتاپ ها دارن و نمیدونن. که من همیشه مثلا سر کلاس ها مثال میزنم که چی میشه که یک وی سی یه استارتاپ متوسط رو انتخاب میکنه و یک استارتاپ خوب رو نه. و یه مقداری امروز میخوایم راجع به معیارها صحبت بکنیم. تو که وی سی نیستی، ولی اگه وی سی بودی معیارهات برای انتخاب استارتاپ ها چی بودن؟ یا لااقل تو کیسایی که تو دیدی چیا بود؟
ببین راجع به این صحبت نکردیم که گفتیم مثلا تیم و فلان اینا،
تیم و اینا که قطعا تیم و اینا
نه خود مثلا ما صحبت مفصل راجع به این نکردیم.
نه 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 بعد تیم بعد مثلا اونا اون این موارد اصلی و کلیدی که تو داری میگی یک بخش کوچیکی از پارامترهایی که ویسیا در نظر میگیرن. ویسیا یه سری پارامترهای صریح دارن یه سری ضمنی دارن. صریح همینایی که تو داری میگی. امروز یکم راجع به پارامترهای ضمنی، اون چیزی که پس پرده و پشت درای ویسیا میگذره تو انتخاب استارتاپ ها میخوایم صحبت کنیم.
چون من یادم فکر کنم راجع به تیم و بازار اینا صحبت کردیم که اصلا رفتیم رو حجم بازار.
آره آره آره.
خب پس اونا که اونا که سر جاش صحبت کردیم، پس امروز میخوای بیشتر راجع به ضمنی و پنهان اینجا نوشتی.
آره ضمنی و پنهان. کجا نوشتم ضمنی و پنهان؟
نه نوشتم پنهان ضمنی و
آره پنهان نوشتم. خب اون موارد اصلی کلیدی رو یادته تو چیا رو گفتیم؟
فکر کنم تیمو گفتیم، اندازه بازار
تیم گفتیم خیلی مهمه.
بله و آره آره که مثال هم زدیم در واقع نرخ رشد اون بازار داره به کجا میره، بحث مزیت رقابتی رقبا
تو فصل یکم خیلی بله. فصل یکونیم خیلی راجع مزیت رقابتی کردیم
و اینکه حالا بتونه اسکیلبل باشه، بتونه اون تراکشن رو بگیره واقعا استقبال شه و و و
یه چیزی که برای باجز استاد معذرت میخوام امروز من برای کوچولو برم،
این اصلا این فصل فصل شماست، فصل سرمایه است.
یه چیزی که فکر میکنم خیلی وقت استارتاپ ها نمیدونن و البته وی سی ها خبر دارن قضیه یه چیزیه. نه بذار اومه جون بذار فوقش صداش میاد دیگه.
من الان به سختی دارم یک فنجون سرامیکی رو آروم میذارم که تقاطع نکنه.
ببین یه چیزی که استارتاپ ها خیلی خبر ندارن ازش و وی سی ها اتفاقا خبر دارن، این سرمایه گذار خبر دارن، پورتفوه. واقعیت اینه که واحد اندازه گیری سرمایه گذاری برای یک سرمایه گذار سبد سرمایه گذاری یا پورتفولیوش که گفتیم تو خونه صداش میکنن پورتفو. سرمایه گذاره که میدونه که قصد داره که توی چه نوع استارتاپایی، توی چه حوزه‌ای، توی چه صنعتی، توی چه مرحله عمری، با چه سطحی از بلوغ تکنولوژی و مثلا چیزهای شبیه این سرمایه گذاری بکنه. بخاطر همین ممکنه که تو یه ویسیو ببینی که مثلا فرض بگیر که تنوع نداره سبد سرمایش، فقط رو استارتاپای سید سرمایه گذاری میکنه ولی رو حوزه‌های مختلف. مثلا یکیش ای‌کامرس، یکیش فینتک، یکیش هلستک فلان اینا. یا ممکنه که یه دونه ویسی رو ببینی که اتفاقا فقط روی یه حوزه سرمایه گذاری میکنه ولی با سطوح بلوغ تکنولوژی مختلف، یا مثلا اینکه ریترن مالی زودتره دیرتره و غیره. اون پورتفوه خیلی مهمه، یعنی اصلا واحد اندازه گیری سرمایه گذاری برای سرمایه گذار پورتفوه. سرمایه گذار پورتفوه رو طراحی میکنه، بعد سعی میکنه این پورتفوه رو پر بکنه. و این مفهوم فقط مربوط به سرمایه گذاری جسورانه یا ویسی نیست، هر سرمایه گذاری سعی میکنه پورتفو بچینه. یکی که مثلا خیلی پول داره مثلا میره یه نونوایی میزنه، میره یه دونه سایت تجارت الکترونیک میزنه، نمیدونم میره خونه میخره، این شکلی پورتفو داری میکنه. اینایی که تو بازار سرمایه‌ن و نمیدونم سهم خرید و فروش میکنن، یه تعداد سهم خودرویی دارن، یه تعداد معدنی دارن، نمیدونم یه تعداد یه مدل دیگه دارن.
مثلا خود استارتاپ یا ممکنه یه دونه از همینا تو پورتفولیو اون سرمایه اصلی باشه که صحبت کردیم.
آره
خب پس حالا بیام برگردیم رو وی سی ها. داری میگی که در واقع هر وی سی به هر حال این پورتفولیوش روی یه چیزی تمرکز داره، یا استیج یا
نه ممکنه یه ترکیبی از اینا باشه.
خب مثلا
ممکنه
چی؟
که من یه دونه میخوام توی سید داشته باشم، دو تا توی سریز A داشته باشم، یه دونه تو سریز B داشته باشم.
خب پس این یه معیار استیج استارتاپ هست.
آره.
یه معیار دیگه هم اون
ریترنشه
دیگه چی؟
و ما سطح بلوغ تکنولوژی رو می‌بینیم. یعنی مثلا یه استارتاپ خیلی های تک و یه استارتاپ که ممکنه خیلی های تک نباشه، چون به هر حال تو تکنولوژی مورد استفاده تو استارتاپات فرق میکنه.
بعد ریترنر هم درست نگفتی، یعنی ریترنش زودتر میتونن اگزییت کنن منظورم.
آره مثلا زودتر که زودتر به پول میرسه و مثلا میتونه اگزییت بکنه، یا نه دیرتر میرسه. یه سعی میکنه یه تعادلی برقرار بکنه و کاری که وی سی میکنه تو طراحی پورتفو و اصلا توی چیدن پورتفوش اینه که تا جایی که میشه ریسک عمومی این پورتفو رو بیاره
بله.
پایین که بتونه به اون سود مد نظرش مثلا بعد 7 سال 10 سال برسه. این پورتفوی خیلی مهمه. ما الان استارتاپ میاد سراغمون میگیم دمت گرم خیلی استارتاپ خوبی هستی، ولی ما باید بررسی بکنیم ببینیم که جای تو پورتفوی ما کجاست. ممکنه که مثلا ریجکتش بکنیم، بهش بگیم آقا به خاطر اینکه تو استارتاپ خوبی هستی ولی با سیاست های سیناتک در به قول معروف پورتفوش همخوانی نداری فعلا خدافظ.
یا اینکه ما اون دوتایی که میخواستیم تو این استیج بگیریم گرفتیم دیگه جا نداره.
دیگه جا نداره. پورتفور خیلی مهمه. معمولا هم فقط خود ویسی ها خبر دارن پورتفور رو و استارتاپ ها لزومی ندارد که بدونن که منطق پشت طراحی پورتفور ویسی چیه.
حتی ما همیشه استثناهای هم به هر حال قائل میشن. یه استارتاپ خفنی ببینی میگه قائل نره اینم میخوایمش.
آره ببین یه نکته اساسی که هست اینه که بعضی از استارتاپ ها میشن مسابقه ملکه زیبایی بیوتی کانتست. ننوشتم اینجا.
چرا نوشتی ایناش؟ منتظرم همش برسی ببینم.
راست میگی. توی مثل ملکه مسابقه ملکه زیبایی میشه که چه میدونم مثلا ملت میان و در حال سعی میکنن خودشون عرضه بکنن. ما که ندیدیم تو ماهواره هم سعی دیدیم. اینجوری بعضی از استارتاپ ها میشن اینت خیلی ها سعی میکنن که برن روی اینا سرمایه گذاری بکنن. مثلا انقدر جذابن اینها به علل مختلف از دید ریترنشون از دید تکنولوژیشون اجازه بده اس نیارم.
خب
ولی خب مواردی الان داریم در ایران که اینا واقعا
همه دنبالشونن که
همه دنبالشونن یا مثلا عده زیادی اونایی که پولشون میرسه بعدشون نمیاد که خواه. یه سهمی بگیرن. یکیش ایناست. آره واقعا ممکنه باعث بشه که استثناء قائل بشه پورتفولیو تغییر بده. بعد پورتفولیو کسی رو سنگ هک نمیکنه. عملا تو بعد از هر سرمایه گذاری یه بار میای پورتفولیو به روز رسانی میکنه. چی شد خندیدی؟
هیچی. یاد داستانه چی بود سهام بودی کی داده کی گرفته اینا پورتفام الان.
آره پورتفام. آره ولی خب سعی میکنه اصلا. بعد پورتفام انقدر مهمه که یکی از مهمترین کارهایی که سرمایه گذار میکنه اینه که اول هدفش از سر رای پورتفولیو بیاد مشخص بکنه بعدم پورتفولیوشو طراحی بکنه. یعنی انتظار میره که ویسی از قبل پورتفولیوشو طراحی کرده باشه. محاسبات ریاضی عجیب غریبی هم بعضن پشتش وجود داره. یعنی مثلا خیلی هم همجوری کیلویی نیست.
خب ما الان همینطوری بریم یه ویسی رو نگاه بکنیم ویسی هایی که الان تو ایران دارن کار میکنن میشه حدس زد که طراحی پورتفولیوشون به چه صورت بر اساس استارتاپ هایی که سرمایه گذاری کردن یا نه
از الان به بعد رو میتونی ببین. ما یه نسل داشتیم ویسی هایی که اومدن سرمایه گذاری کردن تو 3-4-5 سال اول. سراوا برکت رهنما. اول اینکه تعداد استارتاپ ها اینقدر کم بود و بلوغ استارتاپ ها به نسبت الان
پایین بود
که اینا مثلا شاید خیلی لزومی نداشت. خیلی به قول معروف نمیتونستن مثلا رو پورتفوی خاصی تمرکز بکنن. ممکنه هدف گذاری داشتن اول مثلا اینکه من بیام طراحی بکنم من دنبال یک استارتاپ آیوتی میگردم که 2 سال بعد این ریترن رو بده به من و مثلا این سطح بلوغ تکنولوژی داشته باشه تقریبا غیر ممکنه توی بشارت فعلی. ولی از الان به بعد میتونی نگاه بکنی و متوجه بشی که ملت دارن چیکار میکنن. ما کم کم که آمار سرمایه گذاریمون بیاد بیرون مثلا ظرف 6 ماه آینده اونایی که احتمالاً یکم سرشون توی کار متوجه میشن که ما منطقه طراحی پورتفولیو چیه. آره
خب
آره این از این یکی از واقعا مهمترین عاملش به نظر
خب من. خب ببینم چرا ویسی ها نمیان اعلام کنم. مثال من الان یه استارتاپ هم میخوام برم ببینم آقا من به طراحی پورتفولیو کدوم ویسی ها میخوام وقتمو تلف نکنم دیگه برم سراغ اونایی که بهشون میخورم. اگر که خب اینا صریح اعلام نکنن من که نمیفهمم بعد اون وقت کلی وقت هر دو طرف
عملا اعلام میکنن. الان تو سایت ویسیا که بری خیلی هاشون زدن اولویت های سرمایه گذاری ما ایناست. خب پس اینا جای خالی تو پورتفولیوشون هست. ولی خب خیلی نگاه نمیکنم. مثال زدم من مثلا برای ما که فینتکیم کیس کارخونه سیمان و شیرینی فروشی اومدن گفتم به علاوه اینکه از روی سابقه قبلی ویسیا هم میشه نگاه کرد که نگاهش به پورتفولیوش چه شکلی بوده. این تکلیف پورتفولیو که فکر میکنم بسیار پارامتر مهمیه. به غیر از پورتفو این مواردی که تو اولش گفتیم مثلا رشدش و تیمش و نمیدونم جذابیت ایده و فلان و این حرفا یه سری موارد پنهان هست که این موارد پنهان واقعا دیگه خیلی ضمنیه. یکیش همینه که یه استارتاپ به یه علتی برای وی سی یا برای تعداد زیادی وی سی تبدیل میشه به بیوتی کانتست سرمایه گذاری توش میشه مسابقه ملک زیبایی. یکی دیگه اینه که بعضی از وی سی ها دوست دارن که توی یک جای خاص از عمر استارتاپ وارد بشن. مثلا الان شما مثلا اسمارتاپ اگر که نگاه بکنی به عنوان یک وی سی خیلی خوب پیداست که این مثلا داره تو سید استیج ارلی استیج وارد میشه. حالا ممکنه که علتش مسائل مالی باشه، ممکنه علتش این باشه که اصلا دوست داره که توی مرحله وارد بشه. این هم بخشی از طراحی پورتفولیو است و مثلا اینجوریه که اگه یه استارتاپ خیلی خوب پاشه بیاد سراغ مثلا سرمایه گذاری یا وی سی که نچرال انتری پوینتش اون نقطه مطلوب ورودش مثلا سید استیجه بیه که من نمیتونم نمیخوام و ریجکتش بکنم. اینم پارامتر مهمیه. مثلا ما الان خیلی حال و حوصله نداریم با استارتاپ های سید سرکله بزنیم
دیگه رفتیم رو استیجه جلوتر.
هنوز نرفتیم به خاطر اینکه شاید فینتک هنوز یه مقداری استارتاپ های جلوترش اینقدر پیشرفته نیست. تازه راه افتاده، این اکوسیستم تازه داره شکل میگیره. ولی قشنگ درک میکنیم که کار کردن با استارتاپ سید و ارلی استیج چقدر سخته. اونا مخصوصا برای مایی که برای سرمایه گذاری شرکتیم و نمیدونم یه ساختاری داریم. مثلا ما توی این محرمانه نیست واقعا، مثلا توی صحبت کردن با ویسی میگیم که آقا، با استارتاپ میگیم که آقا حسابرستو ما باید بیایم تعیین بکنیم. بعد استارتاپ سید استیج یا مثلا ارلی استیج ممکنه حتی اصلا متوجه نشه حسابرس یعنی چی.
آره دیگه میدونم،
حالا تو بیاد بهش بگو که مثلا آره نه مثلا ببین حسابرس اینه و چی و به خاطر این مهمه که ما حسابرسو بیایم تعیین بکنیم. اینم نکته خیلی مهمیه به نظر. پیداز هنداتو نخوندی همین الان داری میخونی؟ آره یادم میمونه
اصلا نمیدونستم کدوم هندات امروز داریم میریم.
دستت درد نکنه.
آره
آبرو داری کنه.
نفرست دادی خب
دیگه این سری نفرست دادی. این از سری قبل مونده بود.
ما سری قبل چند هفته پیش رکورد کردیم. ما واقعا یادم نداشتم. خب داره راجع به سری حوزه‌های داغ اینجا میسم نوشته که چیا بودن و چیا فکر کنم خواهند بود. ها
دستت درد نکنه. واش میگم. یه چیز دیگه ای که هست اینه که بعضی وقتی حوزه های داغ میشن، ترندی میشن.
داری راجع به ایران صحبت میکنه یا دنیا؟
معمولا ما خیلی راجع به ما فعلا داریم تو محیط ایران کار میکنیم. اینه که یکم داغ میشن، وی سی ها ممکنه که تمایل بهشون پیدا بکنن به اینکه برن رونا سرمایه گذاری بکنن. مثلا موضوع ای کامرس سال 94 و 95 این حرفا خیلی داغ بود. الان اگه گفتی چی داغه به غیر از این حوزه تکنولوژی که من نوشتم، مثلا موضوع توریسم سال 96 خیلی داغ بود.
الان حالا تو هم ننوشته بودی میپرسیدی، من میگفتم اول بلاکچینه و بعدش هم هوش مصنوعی. واقعا همین که نوشتی.
آره سال 90 الان بلاکچین
خیلی واضحه که اینا
انت استارتاپ مثلا. آره. حالا بلاکچین خوبه، کریپتوکارنسی، رمز ارز و نمیدونم. آره. این حرفا هست. رفتیم توی داوری جشنواره تراکنش. بعد مثلا تو 10 تا آخر 4 تاش این کیف پول کریپتوکارنسی بودن. بس دیگه. اما چند تا از این استارتاپ ها میخوایم الزامن هم خیلی مرتبط با بلاکچین نبودن، مثلا تکنولوژی پشتش ممکن بود خیلی بلاکچین باشه ولی الان داغه. همه فکر میکنن اگه الان سرمایه گذاری بکنن خیلی خوبه. ای گفتی دیگه چی الان داغه؟ دیلی اخیرا اعلام شد.
یه دیلی؟
آره راهنمایی کنم همراه اول
اوبارو
آچاره.
خب
این دوتا هم خیلی داغن به نظرم.
خب اینا دو تا استارتاپ ها، این اینا دیگه صنعت
خودنه صنعتشون هم داغه.
چی یکی
هوم سرویس ها مثلا، مثل استادکار، آچاره، نمیدونم.
آره و من اگه درست یادم بیاد صحبت آقای حاتمی میگفتن که در واقع رقیبشون عملا
آچاره است
بزرگترین، حالا بعدش بقیه. و آره و گفتش که چند تا 20 تا اپ گفت اکتیو دارن. آره، کار میکنن. حالا مصاحبه آقای حاتمی رو چند هفته بعد خواهید شنید.
اینه که بشنون هفته بعدش قسمت اول مصاحبه.
آره هفته بعد خواهید شنید. و
یه حوزه دیگه هم داره، اونم حوزه همون کاریه که اوبار داره میکنه.
اوبار حمل و نقل،
امیدوارم اشتباه نگم. آره مرتبط با صنعت حمل و نقل سنگین این کاری میکنه که مثلا کامیونه، نمیدونم اوبار دقیقا این کارو میکنه یا نه، ولی صنعت به طور کلی خیلی از استارتاپ متمرکزن به این. مثلا کامیون یا تریلی هر چی از بندر عباس میاد تهران معمولا خالی برمیگرده.
آها این یه پرابلم بزرگیه که خیلی هم راجبش. آره
این هم خیلی داغه.
اوبار چند تا استارتاپ دیگه هم فکرم ترابرنت.
آره.
و یکی دوتا دیگه هم هستن که
مثلا زنجیره ارزش داره. مثلا یکی دیگه بود من دیده بودم به اسم آی ترابر، این اصلا هیچ ربطی به اینا نداشت، مثلا یلو پیج این کار بود. مثلا تو فقط میرفتید آگهی میدادی، مثلا قشنگ پیدا توی زنجیره ارزش قرار گرفت.
کلا صنعت لوجستیک تو ایران به شدت عقبه. من خیلی بر حسب اتفاق خیلی با شرکت های لوجستیک حالا بیا کار کردم یا جلسه داشتم و خب مثلا خود به هر حال مثلا دیجیکالا که دیگه عملا بزرگترین کامرس و انقدر کار لوجستیکی داره، وقتی واقعا وارد لوجستیک میشی و صنعت رو نگاه میکنی خیلی جای کار داره. و من امیدوارم که واقعا این استارتاپ ها بتونن خلا و پر کنن و یه مقدار لوجستیک ما یه تکونی بخوره و بروز شه و خیلی همین برای همین هم جای کار داره دیگه.
من با بچه های فکر میکنم آچاره بود، شاید مثلا 7-8 ماه پیش توی جلسه نشسته بودن صحبت میکردن، میگفتن که ما مثلا هفته یه بار پا میشیم میریم فلان جا که بعد برنامه الکترونیکی صادر بشه و مثلا میدونیم خونه و مالی برمیگردیم. مثلا یه همچین شکلش هم در این حد سنتی.
بچه های آبار
شاید با بچه اوبار صحبت کنیم. آره ولی اینو شنیدم از یکی از این استارتاپ ها، چون مال خیلی قبلش، شاید حتی اوبار هم نبوده باشه، ولی خب جالب بود.
استارتاپ های چیز ویرچوال ریالیتی و وی آر و آرگومنتد ریالیتی اینا هم یه سری مثل که پار سال امسال اینا یه سری آره سرصدای اون هم بود، اون هم جزو چیزایی بود که، ولی خب تو ایران خیلی ما نداشتیم، من حداقل نمیشناسم.
ببین یه مقدار شاید به خاطر بگم، من فکر میکنم که سه تا حوزه یه مقداری نگاه بهش نگاه امنیتیه و البته من مثلا از دید نفی و اثباتش نمیگم.
خب
یکی مسئله فینتکه، به خاطر اینکه تو به هر
حال
یکی مسئله آیوتیه.
آیوتی شنیدم خیلی آره روش.
آره به هر حال نگاه بهش هست، تو کلی دیتا داری جمع آوری میکنی از کلی سنسور رو نمیدونم این حرفا، به هر حال اینها ممکنه که کاربردهای ضد امنیتی داشته باشه، پس مثلا امنیتیه. مسئله AR و VR هم، AR یعنی واقعیت افزوده، VR هم میشه واقعیت مجازی. حالا مسئله AR به نظر من بیشتر، یعنی واقعیت افزوده به نظرم میتونه یه نگاه وچه امنیتی پیدا بکنه، یه مقداری شاید به خاطر اینه
شاید،
یعنی اینجوری خوب... منظورم نیست که کسی جلوشو گرفته، ولی خب یه مقدار شاید به خاطر اینکه پروسسورا کار نمیکنه، مثلا در حوزه آی او تی ما هنوز نسل پنجم دیتا رو نداریم،
آره.
5G نداریم اینا.
نمیدونم، شاید واقعا تکنولوژیش خیلی پیچیده است، تو ایران سخت باشه روش کار کردن، چون به هر حال سخت افزاری هم هست و تو به در واقع قطعاتی احتیاج داری که شاید اصلا در دسترس نیست.
ولی الان موبایلا واقعا مثلا خیلیاشون وی آر دارن، VR دارن، نه اینکه VR دارن خیلیشون VR دارن، یعنی تو راحت با موبایلت مثلا میتونی چیزی اضافه بکنی، تکنولوژیش به نظر میاد داره تجاری میشه. این نمودار هایپ گارتنر رو دیدی؟ اون که میاد تکنولوژی بعد بلوغ پیدا بکنه، بعد یوهو وقتی که میاد پایین، اینا هنوز یه سریاشون دارن میرن بالا توی این چرخه. مثلا الان به نظر میاد که VR کم کم داره تجاری میشه، AR رو نمیدونم.
حالا کلا
یه پادکست خوب فارسی، یه پادکست خوب ایرانی به زبان انگلیسی در حوزه AR هم هست. آره آقای بزرگواری به اسم آقای طباطبایی داره تولید میکنه، فقط شنونده های پادکست ما هم هست.
حالا اگر که دوستان مایل بودن در واقع گزارش های خیلی، حتما الان در واقع آخر سال میلادی هم هست، معمولا در واقع مؤسسات مهم و معتبر گزارش هایی در واقع میدن که خب مثلا تو 2008 2018 بزرگترین حالا هاتترین تکنولوژی چی بود، 2019 احتمالا چی خواهد بود. آره خودمونم بعد نیست یه نگاهی به اونا بندازیم. و یه چیزی اینجا مثلا تجارت الکترونیکی نوشتی و خب ترجمه‌ش هم در ترجمه ای کامرس، تعریف تو ازش چیه؟ من به نظر میاد خود بد جا افتاده.
خیلی نخواه ازم راجبی حرف بزنم، بیشتر به خاطر اینکه ممکنه یه مقدار پرت و پلا بگم، به خاطر اینکه هنوز مثلا بحث فرق ای کامرس و ای بیزینس و مثلا اینا رو خیلی تفکیک شده نیستن
عملا به نظر من. حالا خود مثلا ای بیزنس اگه بگیم که یعنی حالا یک کسب و کاری که الکترونیکی داره انجام شد، خیلی به نظرم استفاده نشد، من خیلی نمیبینم کلمه ای بیزنس استفاده بشه. ای کامرس رو بیشتر میبینیم که حالا میگن تجارت الکترونیک، میگم بیشتر منظور جاییست که واقعا داره یک تجارتی، یک داد و ستدی، خرید و فروشی انجام میشه، ولی دیدم که اینو برای همه چی دارن استفاده هم میکنن، میدونی؟
ببین من تا جایی که یادم فکر کنم سه عامل بود، من دو عاملش یادم میاد، صادق باشیم، میگه که تو اگر تجارتی باشه که فرایندها محصول و اون عامل سوم که یادم نمیاد به شکل کامل
تامین کننده،
ستاش، نه حالا بعد ببینم تو لپتاپم دارم، به شکل کامل این ستا الکترونیکی شده باشه، این تجارت الکترونیکه، تجارت الکترونیکی کامله. پس درنتیجه اگر که تو مثلا بلیت هواپیما رو با استفاده از وبسایت بفروشی، داری کار ای کامرس میکنی، ولی اگر کتاب رو بفروشی چون محصول فیزیکی داری میفروشی، الزاما تجارت الکترونیک نیست، این طیفه.
آقا همین یه مسئله هست، همیشه مثلا شرکت های مثل دیجیکالا رو ای کامرس خطاب میکنن، حتی خودشون هم خیلی وقتا میگن مثلا ای کامرس.
خب تو طیفه واقعا نزدیک انتها. فقط محصولش
نه همون، ولی خب شاید یه خود دقیق ترش مثلا ای ریتیل، یا مثلا
ای ریتیل آره.
یعنی مثلا خورده فروشی آنلاین به نظرم خیلی دقیق تره برای تیکه ریتیلش و برای خب مارکت پلیسش هم که مارکت پلیسه. خب چند تا بولت دیگه هم داری، یه وینتیج دی داری که
جذابیت وینتیج دی تو تعریف کن. بگو یعنی چی؟
من نمیدونم.
آقا اختیار داری، شما خارجه بودین وینتیج دی میدونین چیه، ما تو ایران وینتیج دی نداریم.
به چی رب داره؟ به شراب رب داره؟ چیه روزیه که اون انگورا میرسه یا نه روزی، یا روزیه که
انگورا رو میندازن مثلا تو دبه انگور و سیب و این نفر درشو میبندن.
خب
من باشون تو ایرانی، من معمولا میگم وینتیج دیم چه روز شراب اندازی، میگم روز سرکه اندازی.
آره. خب
یه دو ما بعد درشو باز میکنن.
خب
اون روزیه که میزنن میبندن. میگه که تو اگر که میخوای مثلا اگر زمانی که انگور تبدیل به سرکه میشه 4 ماه باشه، نمیدونم ما اگه میخوای 4 ماه دیگه سرکه داشته باشی بعد الان
خب
بعد یکی تو نمودار هایپ گارتنره بود، من خوب. دارم با دستم میکشم بعدا بعد منتشر
آره این از اون چیزاست که ما تو محتوای تکمیلیم باید بعدا به وبسایت اضافه
بکنیم.
بعد جالبه این نموداره که میگی میره بالا میاد پایین، دیدی همه جام داریمش، یعنی اینه
آره.
لایف سایکل محصول رو تو دالی تو آره. بی سی جی میتریکس داریش آره. توی تکنولوژی ادابشن کرو کیه استاد عزیز حاجاقا؟
اریک ریس؟
نه 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 جفری موره؟ نه
نمیدونم،
یادم نیست، همون که دره مرگ داره. خلاصه این آره، نمودار عزیز همه جا هست. خب
آره ببین میگه که مثلا این تکنولوژی مثلا بلاکچین 2 سال دیگه کاربردش یه جوری میشه که مثلا همه مردم ممکنه ازش استفاده بکنن. مثلا دارم میگم 2 سال دیگه، الان تکنولوژی وجود داره، مثلا مهمترین استفاده ازش چه میدونم بیت کوینه، بعد الان مثلا میگن نمیدونم گرجستان و امارات و نمیدونم اینا دارن ازش فوران استفاده ها رو میکنن. خب. شما اسمارت کانترکت ها رو داری، قراردادهای هوشمند اینا بر پایه بلاکچین، ولی هنوز اینقدر همه گیر نشده.
خب
ولی این 2 سال دیگه به واسطه عوامل متعدد، یکیش توسعه تکنولوژی و غیره، این 2 سال دیگه این قابلیت داره که مثلا مردم از کاربردهای بلاکچین در زندگی روزمرهشون استفاده بکنن. مثلا هوش مصنوعی هم همین جوریه، مثلا هوش مصنوعی خب پردازنده ها احتمالاً 2 سال دیگه قوی تر میشن، نمیدونم الگوریتما توسعه بهتری پیدا میکنن، الگوریتم بیشتر یاد میگیره، هوش بیشتر یاد میگیره، مثلا میشه 2 سال دیگه. میگه تو اگر که میخوای 2 سال دیگه این تکنولوژی رو داشته باشی که بسیارم ارزشمنده، الان به خاطر همینه که ممکنه یه استارتاپ خیلی مثلا ساده و شاید حتی به ظاهر بی ربط و ضعیف در حوزه بلاکچین بیاد سراغ وی سی رو سرمایه گذاری بکنه، ولی استارتاپ پولساز ای کامرس بیاد و رو سرمایه گذاری نکنه. شاید یکی از علتاش این باشه.
اوکی.
پیش میگم وینتیج دی، میگم وینتیج دی مهمه که کی تو میخوای برسی.
پس این داستانه در واقع خود آینده پژوهی بهش میگن،
آینده نگری بیشتر، آینده پژوهی که بقیه پژوهش رو کردن هم گارتنر
ها دیگه. این که واقعا بفهمی که حالا خصوصا تو ایران دیگه، یعنی مثلا گارتنر چیزی میگه شاید لزومن به ایران
خیلی فاصله هم توی سری از حوزه تکنولوژی، مثلا حوزه نرم افزار خیلی عقب نیست.
آره رسمی
سخت افزار فاصله هم بیشتره، ولی تو نرم افزار نه واقعا. و فکر میکنم در کنار همه اینا اون چیزی که بسیار بسیار اهمیت داره مثلا عدد ارقام، یعنی خب به هر حال وی سی ها مالی چی هن دیگه و عدد میفهمه، این که تو ان پی وی چقدره، حالا ان پی وی آی آر رو که معمولا حساب نمیکنن این تیپ پارامتر مالی، کش فلو تو بیار ببینم، زمان بازگشت سرمایه چقدره، کی اصل پول من برمیگرده، مقدار درصد نمیدونم هزینه بازاریابیت نسبت به کل چقدره، همه این چیزهایی که از جنس عدد و رقم
که عملا تو بیزنس پلنه در میاد دیگه.
آره آره تو بیزنس پلنه در میاد که مفصل راجع به بیزنس پلن حرف زدیم و من چقدر کم کم دارم احساس میکنم که نسبت بیزنس پلن توی اکوسیستم استارتاپی داره کم لطفی میشه.
به نظرم این هست و تو کلن همه جا واقعا به نظرم بیزنس پلن خوب خیلی کم داریم.
آره.
احتمالا تجربه تو هم همین
آره،
باشه.
آره کاملا.
و یه علتش اینه که به نظرم آدم ها حالا دانش و اینکه چجوری بنویسیش یه داستان، اینکه واقعا باید آدم روش وقت بذارن تحقیق کنن و من
آره،
چندین جا دیدم که خلاصه شوخی نمی کنم، ولی یکی اکسلی رو باز کرده، یه دونه فایل نیو فایل اکسل باز کرده، بسم الله الرحمن الرحیم بیزنس پلن، خب سال دیگه فروردین چند تا میفروشیم مثلا بزنیم 3000 تا. اینو با چشم آره به چشم دیدم میگم خب مثلا چرا؟ نه دیگه همینطوریه دیگه، در بهترین حالت بگی آخه پارسال اینطوری بود سال دیگه این، ولی آره خیلی سرسری میگیرم.
و فکر میکنم آخری هم که به نظر من لااقل مهمیه شرایط عمومی اقتصادی. خب وقتی که شرایط عمومی اقتصادی در حالت رونق باشه احتمالا تمایل به سرمایه گذاری توی حوزه های جسورانه یا توی استارتاپ ها
بیشتر
میشه و برعکس. آره. برحال اون پول... سرمایه گذارم به هر حال پولو به تو پولو خیلی خوب میشناسه.
آره مقدار پولی هم که تو بازاره بیشتر میشه، اقبالا بیشتر میشه،
همینطور. و اینا بود که من فکر کردم خیلیش این عوامل پنهان دونستنش برای استارتاپ ها چیز مفیدیه و اگر که بدونن شاید یکم بیشتر بتونن بهتر بتونن تعامل
بکنن و باشد که وی سی ها هم واقعا فیدبک بدن، یعنی واقعا اگر که استارتاپ خوبه و به قول تو به طراحی پورتفولیوشون نمیخوره بگه آقا منطبق با پورتفولیوی ما نیست، من دارم نقش استارتاپ ها رو بازی میکنم بر ضد شما وی سی های
توییت کردم اسکرین شات ایمیل گذاشتم، یعنی واقعا ما واقعا سعی میکنیم بکنیم.
آره امیدوارم این فرهنگ جا بیفته چون خیلی کمک میشه به نظرم استارتاپ ها که فیدبک موثری بگیرن. و
حتی اینم من بگم و دیگه تموم، اگر استارتاپ ها ریجکت شدن به هر علتی و وی سی اعلام نکرده بود خیلی مؤدبانه از وی سی علت بخوان به دو علت که آقا چرا من ریجکت کردی. علت اولش اینه که خب این توی رانده بعدی توی مذاکرات بعدی با سرمایه گذار براشون مفیده چون سرمایه گذار خبر دارن که کی کجا رفته.
بله.
و میگه که مثلا اگه سیناتک ریجکت کرد مثلا چه میدونم مثلا برکت ممکنه بپرسه که خب چرا ریجکت کرد، میگه به این علت. و دومیش هم اینه که برخلاف تصور استارتاپ ها که فکر میکنن اینه که تو وی سی نشستن یه سری آدمن که هیچ چی نمیفهمن، اتفاقا جزو بهترین اکسپرت های حوزه تحلیل کسب و کار تو وی سی ان، به خاطر اینکه مدام دارن بیزینس میبینن، مدام دارن بیزینس پلن میخونن، مدام بیزینس مدل مجبورن تحلیل بکنن. و اینو به عنوان نظر اکسپرت، به عنوان یک نظری آدم با تجربه
کنید.
نه لااقل بپرسید. اگه دیدین سه نفر دارن میگن، سه تا وی سی دارن یه حرف میزنن،
یه چیزی احتمالاً
یاری یه ذره شک بکنین شاید یکی دیگه داره درست میگه.
خب با من فکر کنم که روزهاشو اولش خوندیم.
آره
دیگه میتونیم با خیال راحت خیلی سریع این دفعه تمومش کنیم.
قربونت، خوش گذشت امید.
مرسی، تا اپیزود بعدی.
خدا نگهدار هم.
سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com